السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، العبد المؤيد والرسول المسدد، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بندگان خدا، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. متقين طبق دستور دین و اولیاء الهی زندگی خودشون و اطرافیان خودشون رو تنظیم میکنند. موضوع بحث ما درباره جمعیت و فرزند آوری و مسائل مربوطه و شبهات وارده بود. نکاتی عرض شد و اینکه اسلام به تعداد فرزند آوری به عنوان عدد یه عدد مشخص توصیه ای نداره، مطلبی بیان نکرده. باید شرایط و توانایی ها رو دید، بعد اقدامی داشت. یکی از وظایف جدی دولت اسلامی و نظام باید این باشه که راهکارها و بسترهای مناسب برای تکثیر نسل رو فراهم کنه. اجازه تبلیغات ضد فرزند آوری به اشکال مختلف رو نده، جرم بدانه، تا فضا برای فرزندان متعدد و تربیت خوب اونها در خانواده ها فراهم بشه. چون در خانواده های پرفرزند به علت اینکه پدر و مادر آزادی بیشتری به بچه ها میدن، فرزندانشون خطرپذیرترند، مستقلتر بار میان، از عهده کارهای مشکل بر میان، سرد و گرم دوران رو بهتر میچشن، بیشتر اهل فداکاری‌اند، بیشتر اهل کمک به دیگرانند، بیشتر اهل ایثار و امثال اینها هستند. اما اون خانواده هایی که کم اولاد هستند، معمولا فرزندانشون وابستن، محافظه‌کارند. در آینده هم همین بچه‌ها کمتر به پدر و مادرشون کمک میکنن. قرآن کریم علاوه بر تشویق به تکثیر نسل، سفارش دیگرش اهتمام به تربیت کودک و دقت در رشد و شکوفایی شخصیت اوست. خیلی توصیه‌های فراوانی است. حالا من چون بحثم این بحث تربیتیه، تربیت کودک نیست، اصلا وارد این مباحث نمیشم. اونجا دارای بحث های مفصلی است و چقدر اسلام زیبا اینها رو شرح کرده، توضیح داده. به آیات مبارکه سوره لقمان توجه بفرمایید. در اونجا به ما روش صحیح تربیت فرزند رو یاد میده، با لحن مهربان، از روی دلسوزی و شفقت اونجا بیان میکنه که شما چگونه این کار رو بکنید. از اساسی ترین مسئله یعنی توحید شروع میکنه. شما تربیت فرزندتون رو باید از توحید شروع بکنید. در آیه 13 هم با یک لحنی از روی شفقت و مهربانی میفرماید و از قال لقمان لابیه لابنه و هو یعظه یا بنیه لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. فرزندم، انگامی که لقمان به فرزندش اینجوری موعظه میکرد و هو یعظه یا بنیه، خود این بنیه، فرزندم، دلبندم، کمال مهربانی درش هست. پسرم، چیزی رو همتای خدا قرار نده، شرک ظلم بزرگی است. از توحید شروع میکنه، بعد مفصله. این آیه 13 هم به بعد رو شما ملاحظه بفرمایید. بعدم این یا بنیه رو تکرار میکنه. به هر تقدیر خانواده به خصوص وقتی پرجمعیت باشه مطلوب و لذا مقدمه فرزنددار شدن که ازدواج و تشکیل کانون خانواده است به شدت مورد مذمت عده‌ای که تفکر فمینیستی دارن قرار داره. با خانواده مخالفن. عامل بدبختی زنان و بانوان رو ازدواج و خانواده میدونند. میگن اینکه زنان به خانواده متعهد هستند حقوق خودشون رو از بین بردن. برای رها شدن از بدبختی که گرفتارش هستن لازم است ازدواج نکنن، چون ازدواج باعث بدبختی اونهاست. و همین عامل باعث شد عده‌ای که ازدواج میکنن، حالا بعد از اینکه آمدن در خانواده قرار گرفتن و تشویق به ازدواج شدن، همین حرفا باعث شده به اینکه تن به مادر شدن ندن. چرا؟ چون مادری رو با مسائل پیش پا افتاده و مادی مقایسه میکنن. مثلا فکر میکنن که مادر شدن مانع تحصیلات و شاغل بودن و فعالیت اجتماعی اونهاست. اینجوری تبلیغ میکنن. میگن اگه مادر بشی دیگه نمیتونی ادامه تحصیل بدی، شغل نمیتونی داشته باشی که در جامعه مورد احترام قرار بگیری، در حالی که هیچ امری قابلیت مقایسه با مادر بودن رو نداره. جایگاه رفیعی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بهشت رو زیر پای مادران دانست. مجموعه از روایات که موقعیت ویژه مادران به خصوص در دوران بارداری و شیردهی و تربیت فرزند رو ترسیم میکنه. این روایات رو ببینید. در یه بیانی رسول خدا فرمودن هنگامی که زن، این روایت رو خوب دقت کنید، خوب گوش کنید، هنگامی که زن باردار میشود در تمام طول مدت حمل به منزله روزدار و شب زنده‌دار و مجاهد در راه خدا با جان و مال است. یعنی 9 ماه که این مادر حمل همراه خودش داره، ثوابی که برای او نوشته میشه صائم النهار و قائم اللیل است و مجاهد فی سبیل الله. خیلی مقام بلندی است. اونم جهاد فقط با جان نه، با مال، جان و مال و خیلی بلنده. و هنگامی که وضع حمل می کند انقدر خدا به او پاداش می دهد که هیچ کس حد آن را از عظمت نمی داند. و هنگامی که فرزندش را شیر می دهد در برابر هر مکیدنی از سوی کودک خداوند پاداش آزاد کردن برده ای از فرزندان اسماعیل را به او می دهد. برای هر مکیدن. و هنگامی که دوران شیرخوارگی کودک تمام شد، یکی از فرشتگان بزرگوار بر پهلوی او میزند، به پهلوی مادر، و میگوید برنامه اعمال خود را از نو آغاز کن، چرا که خداوند همه گناهان تو را بخشید. تو انگار تازه همین امروز متولد شدی، منزه از همه دنس و نافاکی ها و خطاها و آلودگی ها شدی. این جایگاه رو بگیرن، بعد با یه سری حرف های بی ربط مادری رو از این شخصیت های نورانی بگیرن. جایگاه عظیم مادر رو در بعضی از روایات بهتر میشه فهمید، که حالا از متن اون روایت میتونیم بفهمیم که چقدر جایگاه رفیعی داره مادر. از رسول خدا سوال کردند که حق مادر چیست؟ فرمود هیهات هیهات، اگر به عدد ریگ‌های بیابان و قطره‌های باران در خدمت مادر بایستید، معادل یک روزی که در شکم او بوده اید نخواهد بود. یعنی اون جایگاه مادره. وقتی که داره توضیح میده اینگونه، یعنی ببین مادر در چه رفعت مقامی قرار داره. چرا در روایت دارد اگر کسی پای مادرش را ببوسد مثل این است که آستانه در خانه خدا را بوسیده است. دعای مادر از موانع اجابت دعا میگذرد. مادر شما توی یک خدمتی بهش میکنید، دستش رو بلند میکنه، اگر حاجبی باشه، مانعی به وجود آمده باشه در اجابت دعا، اون دعای مادر اون حجاب ها رو از بین میبره. کس در روایت دارد کسی که قبر والدین، نه مربوط به زمان حیات هم نیست، بعد از حیاتشون، پدر و مادر، به خصوص مادر، کسی که قبر والدین خود را هر جمعه زیارت کند، گناهانش بخشیده می شود. این موقعیت ها رو با کلمات فریبنده و شیطانی که میگند و شخصیتی که میتوانه در این جایگاه قرار داشته باشه رو بزک شده در دست دیگران و مقابل چشم هوس آلود هرزگان و شهوت پرستان قرار میده و او رو خار و ذلیل میکنه، با همدیگه مقایسه کنید. گروهی از بانوان اینها رو با تبلیغ و جوزدگی وارد مشاغل میکنن که هیچ سنخیتی با روح و جسم اونها نداره. اینا فقط خوشحالن که در بیرون از خانه مشغول کارن و این بردگی متمدنانه رو برای خودشون ارزش میدونن و ارزش‌های واقعی و اصیل مثل متانت و وقار و حیا و مربی و مادر بودن رو کنار میگذارند. مکرر عرض کردیم اسلام با فعالیت اجتماعی و کار کردن بانوان مخالفتی نداره، اما اولویت و مطلوب اصلی رو تربیت فرزندان و مدیریت خانواده میدونه. ریشه این تبلیغ که بانوان رو از منزل بیرون بکشه و روحیه مادری اونها رو خراب بکنه، در کلمات طراحان و نقش ریزان غربی کاملا مشهوده. حالا فرصت خطبه اجازه نمیده من به این مباحث مفصل بپردازم. خیلی شفاف اونا حرفاشونو زدن. ساموئل هانتینگتون معروف، شما شنیدید، او راجع به همین فراوانی جمعیت مسلمون ها نکاتی میگه، یک خطر جدی میدونه. در یه مصاحبه درباره تمدن اسلام و چین و چالشی که با تمدن غرب داره، در اون مصاحبهش اینجوری میگه، میگه تمدن اسلامی تمدنی است که چالش آن تا حدودی متفاوت از دیگر چالش هاست. چرا؟ زیرا که این تمدن اساساً ریشه در نوعی پویایی جمعیت دارد. رشد بالای زاد و ولد که در اکثر کشورهای اسلامی شاهد آن هستیم، این چالش را متفاوت کرده است. یعنی نباید بذاری مسلمان‌ها زیاد بشن. نقشه‌های شومی هم که کشیدن، حرف‌های قشنگی هم که می‌زنن، تبلیغات رنگارنگ و گوناگونی که در جوامع اسلامی به خصوص شیعی و بالاخص در ایران داره انجام میگیره، در همین مسیره. دوستان این رو جدی بگیرن، مؤمنین، متدینین، کسانی که توانایی های جسمی دارن، روحی دارن، اخلاقی دارن. 7-8 سال بیشتر مدت نیست، من این رو چند بار تا حالا اینجا عرض کردم، نمیشه که وارد کننده جوان باشیم. مثلا چرا یه وقت انسان دیده بودید، سالای قبلم بود، پزشک وارد میکردن، مثلا مهندس میشه وارد کرده که نداشته باشیم یه تعداد مهندس بیاریم برای اون کار انجام، اما آدم که نمیتونیم وارد کنیم، که نیروی که نمیتونیم وارد کنیم. چند سالم بیشتر فرصت نیست، زیر بار این تبلیغاتی که میشه نباید رفت. به مسئله خانواده و اینها رسیدیم. این امروز هم روز خانواده است، طبق تقویم امروز روز خانواده و تکریم از خانواده و تکریم از سالمندان و بحث تامین اجتماعی و مباحث اینجوری است. من یکی دو نکته هم حالا در خطبه دوم معمولا بعد این رو بگم، در همین خطبه بهش میپردازم. اولا توجه دارید که خدای تعالی از ازدواج و تشکیل خانواده به عنوان آیه از آیات خودش نام میبره. در قرآن 10-11 آیه داریم که میفهمد و من آیاتهی و من آیاتهی. یکی از اونها آیه 21 از سوره مبارکه رومه: و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودة و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. از آیات الهی این است که خدای تعالی از جنس خودتون، من انفسکم، از جان خودتون، از جنس خودتون ازواجی رو برای شما، همسرانی رو برای شما انتخاب کرد که لتسکنوا الیها، باعث سکنا و آرامش شما هستند. خیلی قشنگ این آیه، خوب بعد بهش جدا پرداخت. یعنی باید جو خانواده رحمت و مودت و رفق باشه. و جعل بینکم مودتا و رحمه، این مودت و رحمت رو هم جائلش خداست. همین که عقد ازدواج خونده میشه، این عروس و داماد میگن سالیان سال با هم آشنا، رفیقن، دوستن. از همین عقد که خونده میشه یک همچین خاصیتی داره. جائل مودت و رحمت خداست. حالا این مودت چیه؟ رحمت چیه؟ رسول خدا فرمودن هرگاه خدا، این روایت هم خوب دقت کنید، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، فرمودن هرگاه خداوند خیر خانواده ای را بخواهد، باب ملایمت و مهربانی و رفق را به روی آنان بگشاید. تو اون خانواده مهر و محبت موج میزنه، همه با هم رفیقن، رفق دارند، مهربانن. بعضی جاها میشنوه انسان مثلا نسبت به همدیگه پرخاشگری دارن، دشمنی دارن، حرفای نامربوط میزنن. میگه اگر خدا برای خانواده خیر خواست، اعضای خانواده با هم رفق دارن، مهربانن. رفق یعنی لطف، رفق یعنی مدارا، یعنی نرم خویی، یعنی ترک زور. بعضی تو خونه زور میگن. فکر کرد حالا مثلا اگر ناناور خانه شد میتونه قلدری بکنه. بعضی وقتا شخص تا کلید رو میندازه تو خونه، یه عده تو خونه در میرن. اینجوری نیست دیگه، اسلامیش این نیست. مظهر لطف و رحمت و شفقت و مهربانی، اعضای خانواده باید با هم نگونه باشن. نوع حرف زدن، مباحثه کردن، صحبت کردن، اینا همش دستوراتی داره. حالا عرض میکنم بحث من اینا نیست. رفق یعنی اینها، رعایت این رفق در خانواده که افراد مختلف با علایق مختلف زندگی میکنن لازمه. بالاخره هر کسی یه سلیقه‌ای داره، هر کسی یه خلقیاتی داره، نمیشه که همه مثل یه نفر باشن. بعد مدارا کرد، رفق یعنی همین مدارا کردن. من یه اخلاقی دارم، شما یه اخلاقی دارید، به هم تحمیل نمیکنید. ریشه خیلی از مشکلات در همین خانواده ها، به خصوص زوجای جوان که تازه سر زندگی میرن، ریشهش همینجاست. میخواد سلیقه خودشو به دیگری تحمیل کنه. میگه اگه من دوست داری باید اینجوری باشی. اونم میگه اگه من دوست داری باید اینجوری باشی. میگه دوستت دارم ولی اونو بدم میاد. این کارا رو بدم. یک بنده خدای میگه والله ایام خندم هست. میگه اگه من رو دوست، آجا اگه من دوست داش کله پاچه میخورد. میگه آجا به خدا من دوستش دارم ولی کله پاچه دوست ندارم. خب میگه چه ارتباطی بین کله پاچه و دوست داشتن اون؟ به زن میخواد مجبور بکنه که این اون گونه باشه. خب علایق فرق میکنه. یکی از اون مسائل اساسی که باید همه رعایت بکنن همینه. نکته دیگری هم راجع به خانواده عرض کنم و اون مسئله امنیت اخلاقی، مسئله عفاف و حجابه که یک امر بین المللیه، مربوط به جوامع انسانی است، فقط مربوط به جوامع دینی نیست. مربوط فقط به ایران نیست، بحث عفاف و حجاب، بحث امنیت اجتماعی، امنیت اخلاقی، اینا الان در جهان مطرحه. غربی ها راه حل دادن برای ایجاد امنیت اجتماعی برقراریش، که اگر کسی اعتقاد به هیچ دینی هم نداشته باشه، باز نمیتونه با روش غربی و بیبندوباری هایی که تبلیغ میکنن به خانواده سالم و جامعه سالم و امن دست پیدا بکنه. خوب این بحث رو دقت بفرمایید. راه حل غرب برای حل مشکلات خانواده و بانوان غلط و نابود کننده است. مگر امروز در غرب روابط آزاد زن و مرد وجود نداره؟ آزادترین روابط اونجا هست. مراکزی هم حتی فراهم کردن برای اینکه اگه کسی اهل خطا و خلاف شرع بود بتوانه آزادانه کارش رو انجام بده. پس چرا اینقدر آمار تجاوز جنسی غیر قابل تصور بالاست؟ معلوم میشه که این نوع از آزادی امنیت اجتماعی نمیاره. آقا فرمودن همین یکی دو روز گذشته به ساختارهای غلطی که غربی ها و دشمنان ما دارند حمله کنید. بخشی از تبیین هم همینه که ما غلطکاری های اونها رو بیان بکنیم و بگیم آمریکا دائما کشورهای دیگر رو متهم به اعمال خشونت بر علیه زنان میکنه، در حالی که گزارش های مؤسسات مردم نهاد آمریکایی نشان میده که این اتفاق در حجم بسیار گسترده و بیشتری در آمریکا رخ میده. یکی از بدترین موارد خشونت علیه زنان موضوع فساد اخلاقی است که در اونجا در آمار رسمی که دادن و اون دستگاه هایی که آمار رو بیرون میدن خیلی آمار بالاست. من سختم هم هست که در خطبه بخوام اینا رو بگم، یکی دو نکتش رو فقط عرض میکنم و الا تو یادداشتی که دارم چندین صفحه هست. مثلا این مال خیلی سال قبله، مال سال 2011 است. سازمان ملل در سال 2011 به مناسبت سالروز منع خشونت علیه زنان یه آماری داده. حالا این آمار تو امسال سال گذشته اینا خیلی تغییر کرده. در خصوص تجاوزهای جنسی و خشونت‌های شدید علیه زنان در کشورهای غربی این گزارش داده شده. مطابق آمار رسمی منتشر شده در غرب، در کشورهای استرالیا، کانادا، سرزمین‌های اشغالی توسط رژیم صهیونیستی 40-70% زنان کشته شده در این کشورها و مناطق توسط شریکان جنسی خودشون به قتل رسیدن. در آمریکا 1/3 زنانی که هر ساله به قتل میرسن توسط همین دوست پسرها و دوست دختراش، یعنی زنان توسط دوست پسراش. مواردش خیلی فراوانه، من الله اجازه بدید دیگه اینا رو نگم، نمیتونم تو خود به خیلی هاشو مطرح کنم. امروز سخن از بردگی جنسی میکنن که شکل مدرنی هم به خودش گرفته. به گزارش بعضی از پایگاه‌های اطلاع رسانی آمریکایی سالانه حدود 20,000 نفر برای بردگی به آمریکا قاچاق میشن. این افراد که با وعده حالا کار بهشون میدن، نمیدونم تحصیل به آمریکا میرن، هر کدومشون به یه قیمتی بین 10,000 to $300,000 به فروش میرسن. این جدا از کسانی که با ملیت آمریکایی به بردگی گرفته میشن، نه ملیتشون هم فرق داره، که اونا دیگه آمار درستی در دست نیست برای اونها. همه اینها حکایت از این میکنه که اگر مرزهای اخلاقی رها بشه، به مسائل عفاف و حجاب و فاجعه آمیزی که هست توجه نشه، کسانی که سبک زندگی غربی رو ترویج میکنن دانسته یا ندانسته در مسیر انحطاط خانواده و اخلاق و انسانیت قدم برمیدارن. امروز راهبرد غرب خانواده زدائی است و اون رو با هرزگی زن کلید زده، با روش جنگ نرم در لایه‌های مختلف در حال اجراست. در ایران به خصوص داره اجرا میکنه. لذا لازم است هم مردم هم مسئولین خوب میدان رو بشناسن، آرایش جنگی مناسب داشته باشن، از کارهای انفعالی و بی‌ثمر خودداری بکنن. اگر خانواده از نظام اسلامی گرفته بشه، چرخه تمدن‌سازی که در مسیر او قرار داریم و در حال حرکت در اون مسیر هستیم مختل میشه. ما در مسیر تمدن‌سازی هستیم. اونا هم همین رو میدونن و میدونن که اساس کار دست ایرانه در این جریان پیش روی عالم. بسترش رو باید خراب کنن. بستری که باید خراب بشه خانواده است. تلاش برای اباحه‌گری به همین جهت انجام میشه که خانواده که بستر پرورش انسانها و نسل پروری و تربیت و شکوفایی استعدادهاست از بین بره. بانوان از نظر دشمنان ما نقاط استراتژیکی هستند که باید از بین برند، نه حسب فیزیکی بشن، بی اثر بشن، بی خاصیت بشن. اون روایتی که رسول خدا راجع به مادر گفت، او رو ببینید با اون کسی که خودش رو بزک میکنه، نیمه عریان میکنه، در مرعا و منظر چشمهای هوس آلود قرار میده، این کجا اون کجا؟ او آیا میتواند تمدن سازی کنه؟ آیا او میتواند قاسم سلیمانی پرورش بده؟ او میتواند انسانهای از جان گذشته پرورش بده؟ دشمن اینو میخواد، لازم نیست بکشتش، از کار میاندازتش. گذشته از کار فرهنگی، کارهای سیاسی و روانی هم انجام میدن که فرصت بیانش نیست. آمارسازی های غلط و دروغ بر علیه وضعیت بانوان در ایران انجام میدن که ذهنها رو خراب بکنن. در اختشاشات اخیر نمونهش رو دیدید، یه دروغی رو درست کردن و چند ماه کشور رو معطل قرار دادن. از بانوان در امیال سیاسی و چالش هایی که ایجاد میکنن لیدر سازی میکنن. خیلی از این جریاناتی که اتفاق افتاد سرانش بانوان بودن و عنوان جنبش زنان و امثال اینها به اونها میدن. با کمک جریانات همسویی که در داخل دارن سعی میکنن توسط کنوانسیونهای مختلف به ایران فشار بیارن تا از مبانی خودش عقب نشینی بکنه، فاصله بگیره. به هر تقدیر همه ما باید نسبت به خانواده و ارکان او و حفظ و حراست از او جدی و کوشا باشیم و از سبک زندگی اسلامی دفاع بکنیم، از سبک زندگی اسلامی ایرانی عقب نشینی نکنیم و در همین مسیر حرکت بکنیم. برای نوبت یه مقدارم بیشتر شد، بس باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد. و صلی علی علی امیر المؤمنین و سی رسول رب العالمین و صلی علی صدیقة طاهره فاطمه سیدت نساء العالمین و سل علا سبت الرحمه و امام الهدى الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و سل علا عمت المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسى ابن جعفر و علی ابن موسى و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. متقین از شرک بری هستند و به هیچ قسمی از اقسام شرک مبتلا نیستند. امیرالمومنین سلام الله علیه در حکمت 244 از حکم نهج البلاغه 20 مورد رو اشاره کردن که خداوند واجب کرده و من در هر نوبت یه دونه یا دو تاشو بستگی داره به زمان خدمت شما عرض میکنم. حکمت 244 خودتونم مراجعه داشته باشید. فرمود فرض الله الایمان تطهیرا من الشرک، خدای تعالی ایمان رو به خاطر پاکی از شرک واجب کرده. ایمان، حضرت از ایمان شروع کردن، چون ریشه همه امور واجب و مستحب از همینجا شروع میشه. وقتی ایمان میاد شرک از بین میره و شخص موحد و با ایمان، یعنی شخص با رفتن شرک با ایمان میشه، موحد میشه، خداشناس میشه. بعدم فرمودن به این که و صلات تنزیحا عن الکبر، نماز رو برای منزه بودن از کبر واجب کرده. یعنی نماز خوان نباید متکبر. اگه دیدید یه کسی نماز میخونه تکبر داره، نمازش به درد خودش میخوره، این نماز به درد نمیخوره. نماز رو شاره برای کنترل نفسی که همه خودخواهی ها و خواهش ها رو، خواهش های غیر معقول و غیر مشروع از اون نشأت میگیره قرار داده. نماز فضائل انسانی و الهی رو در شخص مستقر میکنه، ملکه میکنه، بدی ها رو از انسان دور میکنه. نماز یک همچین ویژگی رو داره. نماز پاکسازی انسان از کبر است، از خودخواهی است. خدای تعالی همه ما رو از موحدان و نمازگزاران قرار بدهدش. به صلواتی بفرست. آرام آرام به ماه امام حسین علیه السلام و شور و حماسه محرم نزدیک میشیم. خیمه های معرفت و انسانسازی علم میشن و هر کس به اندازه استعداد خودش از این دریای بیکران معرفت و شعور بهره میبره. امام حسین مظهر رحمت واسعه الهی است که هم ارائه طریق میکنه و هم به مقصد میرسونه، یعنی هم راه رو نشون میده و هم دستگیری میکنه و به مقصد میرسونه، هم چراغ مصباح که راه رو نشون میده، هم کشتیه که اگر سوار شدیم ما رو به مقصد میرسونه. مسجدها و حیاات رو مثل همیشه پرشور حفظ کنید. مدیران محترم برای همه لحظات جلساتی که دارن برنامه داشته باشن، سعی کنید همه مشارکت داشته باشن. یه عده خاصی فقط تو مسجد و هیئت کار نکنن، برای امام حسین یه فضایی فراهم کنید همه کار کنن، همه بتونن یه بخشی از کار رو به عهده بگیرن، به خصوص نوجوانان و جوانان. حتما جلساتتون رو با قرآن شروع کنید. تصمیم امسال همه مساجد و حیات این باشه که جلسه‌ای بدون قرآن شروع نشه. اگه کسی هم بتوانه آیات تلاوت شده رو یه دو سه دقیقه ترجمه بکنه خیلی خوب خواهد بود. راجع به فلسفه قیام و ابعاد مختلف کربلا فکر بشه، مطالعه بشه، برای اینکه اشک چشمتون تأثیر لازم رو برای شما داشته باشه، از چشم خود در برابر خلاف و گناه مواظبت کنید. طهارت چشم، طهارت گوش، طهارت زبان، طهارت دل نقش اساسی داره و کارسازه. از زیارت عاشورا و شرکت در مجالس غافل نباشید. گویندگان و مبلغان محترم هم فرصت محرم رو مغتنم بشمرن و در مسیر تبیین معارف و اخلاق و سیاست و حاکمیت دین و دشمنی‌های نظام سلطه و شگردهایی که امروز به کار می‌بندند، همونطوری که رهبر معظم انقلاب چند روز پیش فرمودند، مجاهدت کنند. باورهای دینی و اعتقادی مخاطبین خودتون رو بالا ببرید. ایمان و امید رو در دل اونها مستقر کنید. روز اول محرم هم روز شعر آیینیه که خودش تبلیغ و رسانه است. الحمدلله استان البرز از این جهت از غنایی بالا برخورداره به خاطر وجود شعرهای آیینی که در استان هستند. شعرهای خوب و مطرحی هستن که لازمه در جلسات از این عزیزان هم استفاده بشه. یه صلوات بفرست. بیست و ششم تیر ماه هم سال 1359 شورای نگهبان با حکم حضرت امام تأسیس شد. شورای نگهبان به علت جایگاه راهبردی و ویژه‌ای که در نظام اسلامی داره بیشترین دشمنی‌ها نسبت به اون میشه. از زمان تشکیل این نهاد تا امروز جریان‌های مخالف با حاکمیت دینی و حتی اشخاصی هم که هم فکر با همین جریانات هستن با شورا مخالفت کردن. گاهی کار به توهین کشیده شده، کار به تضعیف کشیده شده. شورای نگهبان همیشه مورد توجه و حمایت امامین انقلاب بوده. رهبر معظم انقلاب یه بیانی دارن، من این عین عبارت ایشون رو بخونم. فرمودن شورای نگهبان عماد ملت و دین و مایه اطمینان و سکینه قلب مؤمنین و در حقیقت نبض نظام اسلامی به شمار می رود. ببینید چه عبارت بلندی است. عماد ملت و دین، مایه اطمینان، سکینه قلب مؤمنین، نبض نظام اسلامی. بعد یه عده بلند میشن اونو تضعیفش میکنن، تنقیصش میکنن، توهین میکنن. چرا؟ چون او رو رد صلاحیتش کرده مثلا. یا فرمودن شورای نگهبان، شورای نگهبان هویت مورد نظر نظام و وجود و عدم وجود آن به معنای وجود و عدم وجود نظام جمهوری اسلامی است. یعنی اگر شورای نگهبان رو بگیریم دیگه مشروعیت نداره جمهوری اسلامی، نیست دیگه. سابقه تشکیل مثل این شورا در ایران به دوران مشروطیت برمیگرده. البته اون زمان دسیسه کردن، نگذاشتن اون تمهیداتی که شیخ فضل‌الله نوری علی الله مقامه و فقها اون دوره داشتن عملیاتی بشه، اجرایی بشه، نشد. اما بعد از انقلاب با دستور و پیگیری جدی حضرت امام در قانون اساسی گنجانده شد. این شورا با صلابت جلوی کسانی که ناجوان مردانه قصد دارن و قصد داشتن اسلامیت یا جمهوریت نظام را از بین ببره قاطعانه ایستادن تا امروز، و تا امروز نگذاشته که احکام و قوانین غیر اسلامی وارد عرصه مدیریتی کشور بشه. گاهی سازمان یافته بر علیه شورای نگهبان تاختن، اما به حمد الهی تا امروز با اقتدار کامل جلوی زیاده‌خواهی ها ایستاده. و البته این رو هم عرض بکنم به معنی بی خطا بودن نیست، یعنی بگیم شورای نگهبان هیچ خطایی نداره، نه اینطوری نیست. باید انتقاد سازنده داشت، نکات رو بیان کرد، اگر نقصی هست با انتقاد برطرف بشه. اما کسی حق تضعیف نداره، حق تنقیص نداره. خود حضرت آقا یه وقت فرمودن من نسبت به بعضی از نظرات شورای نگهبان ایراداتی دارم، مخالفتی دارم، یعنی قبول ندارم بعضیشو، اما همه چیزایی که تصویب میشه لازم از همه اطاعت کنه. انتقاد اشکالی نداره. تعبیر حضرت آقا رو فراموش نکنیم. یه تعبیر خیلی قشنگی داره ایشون. فرمودن به این که شورای نگهبان مانع ورود ناخالص به ارکان نظام است. خود همین کار کرده که دشمنی ها رو برمیانگیزه که یه همچین نهادی رو بردارن، چون بعد ناخالصی وارد بکنن بعد اینو برش دارن. به همه عزیزان شورا هم از فقها و حقوقدان ها و کسانی که همکاری دارن خدا قوت عرض بکنیم. امیدواریم مثل همیشه در انتخابات پیش رو ارزیابی و نظارت های لازم رو محکم و مستحکم داشته باشن انشالله. صلواتی خط کنیم. گفت به این که این صلوات خود این امواتتون رو محتاج این صلواتتون نکنه شما. یکی از موفقیت های دولت فعلی برخلاف فرصت سوزی ها و منفعت سوزی ها و از بین بردن منافع ملی دولت قبل، روشی است که در سیاست خارجی و توسعه ارتباط با کشورهای جهان در پیش گرفته، که در این نوبت دومین قاره بزرگ جهان با منابع و منافع مختلف که برای کشور ما از جهات گوناگون مزایای فراوانی به همراه داره مد نظر آقای رئیس جمهور بود، که بعد از 11 سال به این کشور، به این قاره سفر کردن با اون استقبالی که در خبرها دیدید و خیلی جالب بود، بعضی صحنه‌هاش اشک‌آور هم بود از ارادت و عشقی که به خرج دادن. به ایشون و تیم همراه خدا قوت عرض می‌کنیم. قطعا برای کشور آورده‌های فراوان اقتصادی و سیاسی و فرهنگی خواهد داشت. البته استکبار و حامیان داخلی از این فرصت‌ها که برای ایران فراهم میشه ناراحتن. خب باشن، ما هم ناراحتی خودمون رو در هر جمعه با شعار مرگ بر آمریکایی که میگیم بر علیه اونا صادر میکنیم. یه نکته هم عرض بکنم، مسیری که در سیاست خارجی داره طی میشه کاملا روشن، ایران با هیچ کسی بر سر تمامیت ارضی خودش شوخی نداره. ایران با کشورهای متعددی قرارداد و معاهده داره که با هر کدوم از اونها در چارچوب همون تعهداتش عمل میکنه. بعضیا حرفای بی ربط میزنن و اگر اونها هم تخلفی داشته باشن اعتراض میکنه ایران، کما اینکه شما در جریان الحاق کریمه و دو تا منطقه دیگه به روسیه که روسیه تلاش داشت اونا رو به خودش بس بکنه دیدید ایران این کار رو رسمیت نداد، اعتراض کرد و تمامیت سرزمینی کشورها رو احترام گذاشت، با اینکه خب روسیه طرف قرارداد ایران بود، علال قاعده بعد ازش حمایت میکرد، نه داشت دسترازی میکرد اونجا اعتراض کرد. لذا اینطوری نیست که اگر با کشوری تعهد داشت از اصول خودش یا منافع خودش دست بکشه. موضعی که روسیه نسبت به جزایر سگانه ایران گرفت کاملا غلط بوده و باید جبران بکنه، و جمهوری اسلامی هم مثل سلاطین خودفروخته گذشته نیست که خاک کشورش رو به اجانب بذل و بخشش بکنه. از یک اپسیلون هم ایران نمیگذره. اما حالا این روزها خوب چهره خودشون رو بعضی بدون رتوش به مردم نشون دادن، کسانی که برای درآمدزایی توصیه میکردن خوب است با امارات مذاکره کنیم برای فروش جزایر سگانه، گفتن اینا رو تو مصاحبه‌هاش هم هست، الان هم نگاه کنید دنبال کنید میبینید که گفتن بریم مذاکره کنیم جزایر سگانه رو بفروشیم اینا دار پول دارریم. حالا زبونشون باز شده حرفای بی ربط میزنن، کذا و کذا میگن. در دوران دفاع مقدس خواستن مناطقی از ایران رو جدا بکنن، نتونستن. مقاومت و ایستادگی مردم در برابر متجاوز و پیروزی های مکرر ایران در جبهه های نبرد از سال دوم جنگ خوشایند استقبال جهانی نبود. لذا در ماهای آخر جنگ آمریکایی‌ها مستقیم وارد صحنه شدند. سکوهای نفتی ما رو بمباران کردند. هواپیماهای عراقی رو برای بمباران نفتکش‌های ما هدایت می‌کردند. فرانسوی‌ها هواپیماهای پیشرفته سوپر استاندارد و میراژ 2000 در اختیار عراق گذاشتند. روس‌ها نیز مدرن‌ترین هواپیماهای جنگنده خودشون رو به عراق ارسال کردند. کویت و عربستان هم دلار دادن به عراق. آلمانی ها هم سلاح شیمیایی در اختیار عراق میگذاشتن. عراق هم گسترده از سلاح شیمیایی در مناطق مسکونی و جبهه ها استفاده میکرد. عملا تحت نظارت مجامع بین المللی اقدام به نسل‌کشی کرده بودن. با این حال نتوانستن در مقابل قدرت مقاومت ایران مقاومت کنن. تا 29 تیر ماه سال 66 در شورای امنیت سازمان ملل 8 قطعنامه در مورد جنگ تحمیلی عراق علیه ایران تصویب شده بود، اما هیچ کدوم کار نکرد تا همین آخری رو مجبور شدن با تصویب قطعنامه 598 در 27 تیر ماه سال 67 و پذیرش او توسط ایران به بخشی از مطالبات نظام اسلامی تن بدن. با این حال حضرت امام فرمودن پذیرش قطعنامه مثل نوشیدن جام زهر بود و به مردم علت پذیرش رو هم توضیح دادن. متن قطعنامه رو به نظرم یک بار بخونید و متن بیان و پیام امام رو هم یه بار بخونید و تحلیلی که بعد از او حضرت آقا حفظه الله قبول رو، این قبول حضرت امام رو حرکتی از روی درایت و عقل دونستن، این رو هم یه مطالعه بفرمایید. یه بار دیگه مرور بکنید. وقت من گذشت دیگه، من بیش از این دیگه تصدی ندم. راجع به بازنشستگان و تأمین اجتماعی علال قاعده باید صحبت میکردیم که حالا قبل از خطبه ها مدیر کل محترم مواردی که در استان البرز انجام گرفته نسبت به بازنشستگان و مسائل مربوط به تأمین اجتماعی رو برای شما بیان فرمودن، از ایشون تشکر میکنیم. بندم فرصتی باشه در نوبت دیگر این مطالبی رو عرض خواهم کرد. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشگاهیان و دانشجویان، نیروهای نظامی و انتظامی و سربازان گمنام حضرت ولی اثر و حنافده، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان. شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع، غریق رحمت بیکرانت بگردان. بیماران و مجروحان شفای عاجل عنایت بفرما. شر اشرار دین و قرآن و انقلاب و اهل بیت به خودشون برگردان. بر تأییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.